أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در استدلال به ادله لفظیه و روایات برای اثبات ولایت برای فقیه در امور عامه این شد که با توجه به اینکه عمده روایاتی که مورد استدلال بوده در این بحث، عمده همین مقوله عمر بن حنظله، معتبره ابی خدیجه و توقیه اسحاق بن یعقوب بود، نتیجه بحث در این روایات این شد که نسبت به مقبوله و معتبره ابی خدیجه که روایات معتبره من حیث و سند بودن، تقریبهای متعددی برای اثبات مدعا وجود داشت که یکی از اون تقریبها تمام بود، منتها نتیجه‌ای که از اون تقریب گرفته میشه ثبوت ولایت برای فقیه در امور عامه به صورت فی‌الجمله هست به لحاظ بعضی از موارد. با توجه به بعضی از تقریب‌های در مقبوله بیان شد که استفاده میشه از مقبوله و معتبره ابی خدیجه که فقیه در غیر مسائل قضایی که دعوا سر ثبوت حق باشه، در غیر مسائل قضایی امور دیگه هم به عنوان امور عامه وجود داره که فقیه در اونها ولایت داره، منحصر نیست شأن فقیه در افتا یا غذا، بلکه زائد بر اینها نسبت به بعضی از امور ولایت داره. اون مقداری که با استناد به این مقبوله و معتبر ابی خدیجه میشون ملتزم شیم این مقدار بود، اما تقریب های دیگه‌ای که در مقبوله بود و همینطور استدلال به توقیع اسحاق ابن یعقوب برای اثبات مدعا که ثبوت ولایت للفقیه در امور عامه به نحو مطلق، اموری که هر طائفه به رئیسشون مراجعه میکنن، این شأن برای فقیه هم ثابت باشد که مؤمنین به فقیه مراجعه بکنند در این جهت، از اون روایات مطرح شده به دست نمی اومد، یا به خاطر ضعف سندی در اون روایات یا به خاطر اینی که اگر از ضعف در سند هم اغماز بشه و روایت معتبره هم حساب بشه، دلالتشون در اثبات این مدعا مناقشه داشتن و اشکال در دلالتشون بود. خب این مربوط به ادله لفظیه‌ای که برای ثبوت ولایت للفقیه فی الامور العامه مطرح شده. سنخ دوم از ادله به وجود برای اثبات ولایت للفقیه ادله لبیه هست که در قسمت ادله لبیه به دو وجه استدلال شده برای ثبوت ولایت للفقیه فی الامور العامه. وجه اول اجماع هست. قبلا هم در اول بحث ثبوت ولایت اونجا هم عنوان شده، همونطور که در کلام بعض الاعلام در تقریرات بحث اجتهاد و تقلید اومده، اولین کسی که ادعای اجماع کرده بر ثبوت ولایت للفقیه فی الامور العامه مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد هست که در رساله خاصی که در این موضوع نوشته ادعای اجماع کرده. صاحب جواهر هم کلام محقق ثانی را آورده در جواهر، بله عبارت محقق ثانی قبلا هم خونده شده، این بود که اتفق اصحابنا الا ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوا المعبر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى في حال الغیبه في حال الغیبه في جميع مال النیابه فيه مدخلون و ربما استثنى الاصحاب القتل والحدود. حالا بله اصل اون مطلب که قبل از استثناء هست اینه که تمام اون شؤونی که برای رئیس فی کل طائفت وجود دارد و امام معصوم علیه السلام، بله اون شأن برای امام معصوم ثابت هست، در تمام اون بله امور فقیه ولایت دارد. در کلام مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع شده، از کلام مرحوم نراقی هم اجماع ادعای اجماع به دست میاد. آیا استدلال به اجماع برای اثبات مطلب که ولایت للفقیه فی الامور العامه باشه تمام هست یا تمام نیست؟ در این قسمت مناقشه شده در این بچه اول، یعنی دلیل اجماع به دو وجه. بچه اول از مناقشه همون وجه بله ساری و جاری در نوع موارد هست که اگر اجماعی در مسئله اقامه بشه، اگر اتفاق علمایی هم در مسئله باشد، این اتفاق به عنوان اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم که دلیل مستقل هست حساب نمی شود، چون در بین وجوه دیگه‌ای وجود دارد که اتفاق علما مستند به او هست، یا اینکه حداقل احتمال استناد اتفاق العلما به این وجوه وجود داره. خب روایات بود دیگه، خودم روایات متعددی در مسئله بود که حداقل احتمال این که متفقین علمایی که این نظر را دارن، قائلین، مجمعین، اینها استناد به این کرده باشن، این احتمال قوی هست. روی حساب اجماع به عنوان دلیل مستقل حساب نمیشه، اجماع مدرکی هست یا محتمل المدرکی هست. ما باید در خود همون مدارک بحث بکنیم. این مناقشه اول. مناقشه دومی که در استدلال به اجماع شده اینه که این مسئله از مسائلی نیست که علمای ما اتفاق بر این امر داشته باشند. از جهت صغروی اتفاق علما بر ثبوت ولایت للفقیه، این اتفاق العلما ثابت نیست، اینطور نیست که اتفاقی در بین باشد. به جهت این که ما به کلمات متقدمین که نگاه بکنیم، اینطور نیست که در کلمات متقدمین پیدا بکنیم که اینها قائل به ثبوت ولایت برای فقیه بشن. در کلمات بله قدمای اصحاب قبل از محقق ثانی نگاه بکنیم، در کلمات مرحوم شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن زهره، اینها نگاه بکنیم، قدمای اصحاب اینطور نیست که مسئله ولایت برای فقیه در امور عامه در کلام اینها اومده باشه، و وقتی در کلام اونها نیومده ما چجور ادعا بکنیم که مسئله از مسائل متفقان علیه اندل اصحاب هست. اینم مناقشه دوم که مناقشه بله صغروی هست، از جهت اینکه مسئله مطرح نیست در کلمات قدما تا بله اجماع استفاده بشه، تا از این اتفاق به عنوان اجماع استفاده بشه و در اثبات حب به او استناد بشه. این بله مناقشه دوم. به نظر میرسه که این مناقشه دوم تمام نباشه، به جهت اینکه هر چند در بله کلمات متقدمین این مسئله به عنوان بله این مسئله به عنوان خاصش که آیا فقیه در امور عامه ولایت دارد یا ولایت ندارد به این عنوان مطرح نشده، بله در کلمات قدمای اصحاب به این عنوان مطرح نشده، ولی اینکه فقیه حق دخالت در غیر مورد قضا و غیر افتا در غیر این دو مورد حق دخالت دارد و یرجع الی الفقیه در این امور، این قسمتش به صورت فی الجمله حتی در کلمات بله متقدمین وجود داره. مواردی که در کلمات متقدمین هست که در اون موارد بیان شده در کلام مرحوم شیخ یا مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی یا در کلمات ابن زهره و امثال این فقها، موارد متعددی در فقه وجود دارد که در اونها گفته شده که به حاکم مراجعه می کنند. مقصود از حاکم در اون موارد یعنی همین مجتهد جامع الشرائط. در اون موارد که مسئله قضایی نیست، که اختلاف سر ثبوت حق و عدم ثبوت حق باشه، بلکه غیر از مسئله قضایی هست، مسئله مشکلی است که در امری اتفاق میفته بین افراد، در اون امور بیان شده که به حاکم مراجعه بکنند. مثلا یکی از مواردش این که اگه زوج از دادن نفقه به زوج امتناع بکنه، در موارد امتناع زوج از نفقه به زوجه، خب اینجا زوجه امرش را پیش حاکم میبره، حاکم به زوج امر میکنه که یا نفقه بده یا طلاق بده، مخیر میکنه. اگر نفقه داد بها، اگر نفقه نداد حاکم از طرف زوج زنش را طلاق میدهد. خب این مسئله ایست که در ثبوت الحق و عدم ثبوت حق اختلاف نیست، هر این مسئله از جهت واقعیت خارجی معلوم هست که چیه. مرد در حالی که نفقه دادن بر او لازم هست میگه من نفقه نمیدم، دیگه در ثبوت حق اختلاف نیست، مسئله قضایی به اون معنای خاص نیست. ولی در این حال این مطلب در کلمات متقدمین هست که باید به حاکم مراجعه میکنن، حاکم بله حق طلاق رو داره. حالا این موردی که بله شوهر و زوج امتناع از نفقه میکنه، حالا غیر این مورد، غیر از مورد امتناع از نفقه دادن، آیا حاکم میتواند طلاق بدهد یا نه؟ مواردی که مثلا اذیت میکنه، زنش را به طوری که زندگی زن در اون خانه حرجی هست، زوج خلاف معاشرت به معروف با زوجه برخورد میکنه، حرجی هست. آیا در موارد حرجی بودن بله میتواند طلاق بدهد حاکم یا نه؟ اینم از مواردی است که فی الجمله در کلمات اومده. یا در مسئله بله در جایی را که در مواردی که بله شرکا بعضی از شرکا میخواهند مال بین اونها تقسیم بشه، مال مشترک تقسیم بشه، مطالبه افراز و خارج شدن از شرکت را دارن، بقیه قبول نمی کنن. خب اینجا بقیه بعضی از شرکا قبول نمی کنن، میگه مال به همین صورت بمونه. خب در این موارد که امتناع می کنن احد طرف بعض شرکا احد شرکا امتناعی از تقسیم می کنه، خب در این موارد مراجعه به حاکم می کنن، حاکم به حکم به تقسیم می کنه در این مواردی که هست. یا مواردی که بله در موارد مثلا ایلا و اینها که مردی قسم میخوره که دیگه با زنش بله مجامعت نکنه، بعد به همین قسمش میخواد پایبند باشه. خب در این موارد هست در کلمات فقها که بله مرعه میتونه صبر بکنه به این حالت، میتونه امرش را به حاکم پیش حاکم ببره، حاکم مثلا این را در این موارد بله در این موارد در مثلا با شوهر را امر به این میکنه که یا باید برگرده یا طلاق بده. در نهایت یکی از موارد طلاق اینجا هست که برای حاکم بعد رجوع زوجه به حاکم از مواردی است که حاکم میتونه طلاق بده. یا مثلا در جایی را که بله شخص مثلا انین هست و در موارد انین باید به اصطلاح حاکم مراجعه میکنیم برای ثبوت انان. یا در جایی را که مثلا شوهر زن مفقود شده، خب اینجا در موارد مفقود آیا زنش میتواند به مجرد مفقود شدن شوهر بره ازدواج بکنه یا نه؟ خب حکم شرعی که در این مورد هست اینه که زن مراجعه به حاکم میکنه، حاکم فحش میکنه، فحش اینها مربوط به حاکم هست، به استناد به حاکم باید بشه. امثال این از موارد زیاده که مصادیق متعددی است که در ثبوت الحق و عدم ثبوت الحق اختلاف نیست، بلکه مسئله از جهت ثبوت الحق و عدم ثبوت الحق واضح هست، ولی گیری در مسئله وجود داره، عقده‌ای در مسئله وجود داره، اعزالی در مسئله وجود داره که حل این معضله و مشکله مربوط به حاکمه. در بعد در خیلی از این موارد در روایات اومده، به تبع روایات در کلمات فقها هم اومده، یا در از این قبیل مواردی در مثل وقف، تصرف در وقف منبره به عنوان متولی در جای متولی معین نکرده باشه واقع، برای تعیین متولی به حاکم مراجعه میکنند. وصی اگر موصی و وصی وصیت کرده ولی وصی معین نکرده، برای تعیین با حاکم مراجعه میکنن. موارد تصرف در اموال قصر من الیتیم بله من الیتیم و صفی و المجنون و غیر اینها، خب در این موارد به حاکم مراجعه میکنن. ثبوت ولایت برای فقیه در این امور و اینکه در این امور فقیه دخالت میکنه و حق دخالت داره، نسبت به این جزئیات موارد خاصه اینها در کلمات فقهای متقدم هم اومده. رو این حساب اگر کسی ادعا بکنه اصل این مسئله که فقیه فی الجمله به نحو فل جمله در خارج از مسائل قضایی و خارج از مقام افتا شأنی در حل و فصل قضایا داره، در شأنی در حل و فصل قضایا و موضوعات داره و این مطلب در کلمات فقها اومده، اگه کسی این رو ادعا بکنه از نظر صغروی نمیشه در این قسمت اشکال کرد، اشکال صغروی در این قسمت وارد نیست. اونجی که در کلام مرحوم صاحب جواهر هم اومده بود این بود که ایشون هم میفرمود که بله، در عبارت صاحب جواهر اومده بود که بعض الاعلام این عبارت صاحب جواهر رو هم نقل کردن، این بود که صاحب جواهر فرموده بود بله، ثبوت و نیابه لهم فی کثیر من المواضع علا وجه یظهر منها عدم الفرق بین مناسب الامام اجمع، بل یمکن دعول مفروغیه منه بین الاصحاب فئن، این عبارت خود جواهره، فئن کتبهم مملوءتون بالرجوع الی الحاکم، یعنی این تعبیر که در موارد متعددی به حاکم مراجعه میکنن، اون موارد مقصود صاحب جواهر اینه که اون موارد مواردی است که مسئله قضایی نیست که اختلاف سر ثبوت حق باشه، دو نفر با هم دعوا دارن، یکی میگه من طلبکارم، اون میگه طلبی نداری، نه، بلکه غیر از مسئله قضایی است. با توجه به اینکه خصوصیت واقع خارجی واقع مورد نزاع خصوصیاتش معلومه، در این حال نزاع هست و باید حل بشه، این عقده و اعزال باید حل بشه. روی این حساب از جهت اینکه صاحب جواهر فرموده ممکنه اجماع را بگیم مسئله اجماعی هست و فقها اتفاق بر این جهت دارن، نه به عنوان ثبوت الولایه للسقیف الامور العامه به نحو مطلق، این قسمت رو به این عنوان بله نداریم، مناقشه اگه کسی بخواد بکنه از این جهت میتونه مناقشه بکنه، این عنوان ثبوت الولایه للسقیف الامور العامه مطلقا، این عنوان در کلمات متقدمی نیست، چطور ادعا اجماع میکنین؟ ولی مراد مدعین اجماع اگه این باشه که بله در کلمات همه علمای ما هست موارد متعددی وجود دارد که در اون موارد گفتن فقهای ما فرمودن به حاکم مراجعه بکنید، مقصود از حاکمم فقیه یا واجد شرایط هست، در این معلوم میشه که به صورت فل جمله مسئله بله ثبوت الولایه للفقیه فی الامور العامه در موارد اعزال و اشکالی بر حوادث، این مقدار مورد قبول بله مورد قبول همه فقها هست. بله این که به نحو مطلق باشه در همه موارد، خب اون جای بحثه که به این صورت نمیتونیم به فقها نسبت بدیم که همه فقها این را قائل بودن که فقیه ولایت در تمام امور داره. اونی را که در حقیقت بله خلاصه جواب اشکالی میشه که اونی را که خود صاحب جواهر و محقق ثانی خود این مدعی های اجماع مراد اونها هست و مطلوب اونها هست ثبوت الولایه للفقیه فی جمیع الامور العامه هست، فی جمیع الامور العامه، فی کل ما یرجع ناس الی رئیسه، اونی که مدعای اینا هست اینه، مختار اینا اینه، ولی در اون قسمتی که میخواهن نقل اجماع بکنن که استناد به فقها بدن به طوری که حتی در کلمات متقدمین هم باشه، اون مقداری که در کلمات متقدمین هست در کلمات قدما هم وجود داره اینه که رجوع به حاکم در موارد متعددی می شود که اون موارد از مسائل قضایی به معنای خاص و از مسائل افتا نیست و در اون موارد متعددی هست که از سنخ امور عامه حساب می شود. خب این در کلمات همه هست، مولد قبول همه هست. روی این حساب اگه کسی ادعا بکنه اتفاق فقها بر این ثبوت الولایه للحاکم للفقی به نحو فل جمله هست، اگه اینجوری ادعای اجماع را به این عنوان ببره، مناقشه صغروی نسبت به او نمیشه کرد. مناقشه اول که اجماع خودش دلیل مستقل نیست، اون جای خودش را داره، ولی مناقشه صغروی تمام نیست. این دلیل اول از ادله لبیه. دلیل دوم از ادله لبیه که عمده در اثبات ولایت للفقی فی الامور عامه هست، استناد به حکم عقل هست، یا به تعبیری که در بعضی از کلمات اومده دلیل حسبه هست. خلاصه دلیل حسبه، حکم عقل بر اساس دلیل حسبه، اینه که موارد متعددی از امور عامه وجود دارد، که می دانیم شارع راضی به اهمال نسبت به این امور نیست، راضی به تعطیل نسبت به این امور نیست. یکی از این امور خود اداره بلاد و تنظیم امور بلاد، تشکیل دولت و تشکیل حکومت و ایجاد نظم در مجتمعات، اینا هست. یکی از این امور عامه اینها هست. غیر از این هم البته وجود داره، مواردی مثل تصرف در اموال، اموال قصر مثل یتیم و مجنون و اینها، یا اموال غائب به نظایر اینها، یا امور امور مربوط به وقف و وصیت و نظیر اینها، اونها هم هست. موارد متعددی از امور عامه وجود داره که ما میدانیم شارع راضی به اهمال نسبت به این امور نیست، اهمال اینا نسبت به این امور را قبول نداره، یعنی اینا به همین صورت معطل بمونه. این رو میدانیم که شارع راضی به این جهت نیست. از طرفی شخص خاصی در ادله معرفی نشده به دلیل معتبر برای تصدی نسبت به این امور، و شخص خاصی معرفی نشده. من جهت ثالثه، مقتضای اصل و قاعده در این امور عدم جواز تصرف کل احد برای این هست. این دو نیست که به مقتضای قاعده هر کسی مثلا بتواند در مال یتیم تصرف بکنه، یا هر کسی بتواند در شؤون حکومت تصرف بکنه، یا در اموال عامه تصرف بکنه. مقتضای اصل و قاعده هم عدم جواز تصرفه. با توجه به این که شارع راضی به تعطیل اینها نیست، شخص خاصی را هم که معرفی نکرده، و مقتضای اصل هم عدم جواز تصرف هست، از ذم این امور ثلاثه به این نتیجه می رسیم که حتما شارع فقی را به عنوان متصدی نسبت به این امور معرفی کرده. قدر متیقن از کسی که میتواند در این امور تصرف بکنه فقیه جامع شرائط هست. منتها تصرف فقی در این امور لزوما به این نیست که مباشرت بکنه
در این امور و خودش تک تک این امور را به مباشره انجام بده. اونی را که به عنوان قدر متیقن میشه گفت اینه که باید در اختیار فقیه باشه، به نظر فقیه انجام بشه، نظر فقیه اعمال بشود در این امور. این از باب این که قدر متیقن هست. قدر متیقن اینه بله در دوران امر بین این که هر شخص عادلی بتواند این کار را انجام بدهد یا این که خصوص فقیه جامع شرائط بخواهد این کار را انجام بده، خب اینجا چون مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر هست، اون مقداری که متیقن هست میدانیم از دلیل عدم جواز تصرف خارج شده، عدم نفوذ تصرف خارج شده، جاییست که فقیه تصرف بکنه. این که به نظر فقیه باشد، مستند به رأی فقیه باشد، این بله احتمال تعیین در این جهت را چون میدهی میشه متیقن، زائد بر او محل شکه. این که اگر فقیه تصرف بکنه و به نحوی که مصلحت رعایت مصلحت را حتما میکنه، تصدی فقیه به تصرف فی هذه الامور به رعایت مصلحت در او که یکی از بله جهات دخیل در رعایت مصلحت اینه که اگر امر از اموری باشه که از جهت موضوعی احتیاج به تخصص خاص داشته باشه، فقیه برای تصرف در این امر باید مراجعه به خبرای در این فن بکنه و نظر کارشناسی اونها را نسبت به موضوع بگیره، بعد بتونه تصرف کنه. با توجه به این که بله در رعایت مصلحت این امور مدخلیت داره، قدر متیقن از جواز تصرف افراد در این موارد جایی است که تصرف به نظر فقیه باشد که با رعایت مصلحت. تصرف فقیه با رعایت مصلحت قدر متیقن از موارد جواز تصرف، غیر از این محل تردید و محل شک. هر عادلی احتمال اینه که کسی بگه که اینجا نه، هر عادلی که خبرویت در این جهت داره میتونه تصرف کنه، احتمال این هست که نه، خصوص فقیه عادل حق تصرف را داشته باشه، اون مقدار متیقنش که فقیه باشه این را یقین به جواز تصرف و نفوذ تصرف داریم، زائد بر او چون محل شک هست، مقتضای اطلاقات، مقتضای اصل عملی هم عدم جواز و عدم نفوذ تصرف غیر فقیه و غیر مجتهد جامع شرایط هست. اجمالش اینه که ازش تعبیر به دلیل حسبه می کنم. این بیان که استناد به حکم عقل به عنوان دلیل حسبه در کلام مرحوم های بروجردی در بحث نماز جمعه اونجا به مناسبت اونجا مطرح شده. ایشون فرمودن که ما با ملاحظه مقدماتی به این نتیجه می رسیم که در امور عامه فقیه ولایت دارد. در بحث صلات جمعه در تقریرات بحث مرحومای بروجردی در کتاب البدر الظاهر در اونجا ایشون فرمودن که ما با استفاده از مقدماتی به این نتیجه میرسیم که فقیه ولایت دارد نسبت به تمام امور عامه‌ای که مردم نوع مردم به رؤساشون مراجعه میکنن. این را با بیان مقدمات و تقدیم امور به این نتیجه میرسیم. امر اول و مقدمه اول فرمودن اینه که در اجتماع اموری وجود دارد که وظیفه اشخاص خاص نیست، وظیفه فرد نیست، ارتباط به افراد به آحاد مردم نداره، بلکه از امور عامه اجتماعی هست که حفظ نظام اجتماع متوقف بر این امور هست، مثل قضاوت بین مردم، مثل ولایت نسبت به غیب و قصر، تصرف در اموال اینها به شؤون قائب و قاصر قصر، و بیان مصرف لغت مجهول المالک، به حفظ انتظامات داخلیه، سد ثغور، امر به جهاد و دفاع عند هجوم الاعداء، و مثل اینها از اموری که مربوط هست به سیاست مدن. و این امور اموری نیست که هر کسی به صورت شخصی افراد بخوان متصدی این بشن، اینها وظایف بله قیم مجتمع هست، وظیفه کسی است که امور اجتماعی به دست او هست، زعامت و ریاست جامعه را متصدی است، او باید این امور را متعرض بشه. خب ما یه امور این گونه ای داریم. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ایشون فرمودن کسی که در قوانین اسلام بعد تتبع بکنه، ملاحظه بکنه، میبینه که دین اسلام اینطور نیست که دین بله فردی فقط باشه و نسبت به سیاست و اجتماع نظر نداشته باشه. احکامی که در دین اسلام اومده منحصر به عبادات شخصی نیست که افراد را بله موجب کمال افراد بشه و سعادت آخرت افراد را با این اعمال فردی تأمین بکنه، بلکه اکثر احکام دین اسلام مربوط هست، مرتبط هست به سیاست مدن و تنظیم اجتماع، مربوط به اینه. خب اون احکام معاملاتی که هست اینا مسائل اجتماعی اسلامه، احکام مربوط به سیاست، بله احکام مربوط به سیاست من الحدود و القصاص و دیات و احکام قضائیه، احکامی که برای تأمین مالیات و امور مالی بله مجتمع هست، مثل بله احکام خمس و زکات و نظائر، اینا نشون میده که کسی در این امور تأمل بکنه در میابه که احکام اسلام اینطور نیست که فقط احکام فردی باشه، یعنی فقط رابطه شخص با خداوند متعال را بیان بکنه، بلکه غیر از این که رابطه شخص با خداوند متعال را بیان میکنه که اون قسمت عبادات شخصی از این قبیله، عده ای از احکام یا اکثر احکام به تعبیرشون احکامی است که در تعیین رابطه شخص با افراد دیگه جامعه هست، که از این تعبیر به احکام اجتماعی اسلام میکنن. خب این بله مقدمه دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.